أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی به مسئله رعایت حقوق رسید و اهمیت توجه به حقوق دیگران رو توضیح دادیم. فرمایشاتی رو از نبی اکرم و امیرالمومنین علیهم السلام تقدیم کردیم. رسیدیم به این جمله که کن للود حافظا و ان لم تجد محافظا. یه بار دیگه بخونم، خیلی هم ساده است که برای حفظ کردن: کن للود حافظا و ان لم تجد محافظا. نسبت به حقوق دوستی، نسبت به دوستی محافظت بکن، دوستی رو نگه دارید، هرچند که طرف مقابل شما نگه نداره، شما نسبت به دوستتون وفادار باشید. این خیلی مهم هست که حد و حدودش هم من یه مقدار باید توضیح بدم که افراط و تفریط تو این زمینه نشه. در دوستی یه سلسله قواعد وجود داره در ارتباطاتی که ما با دیگران برقرار میکنیم که این قواعد رعایت حدود واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه هست. یعنی ما این پنج حکم رو همونطور که در مورد خیلی از مسائل در شرع مقدس داریم، در دوستی هم یک سلسله چیزهایی داریم که حرامه، یه سلسله چیزهایی داریم که واجبه، یه سلسله چیزهایی داریم که مستحبه، یه سلسله چیزهایی داریم که مکروهه و بهتر انجام نشه. یکی از اون چیزهایی که در دوستی حرام هست مسئله عزت هست. دوستی و ارتباط نباید به عزت ما و آبروی ما خدشه وارد بکنه. یعنی شخص نباید در دوستی به التماس کردن، گدایی عاطفه نسبت به کسی، له کردن شخصیت خودش برای ادامه دوستی یا توجه اون شخص به خودش باشه. ارتباط وقتی به التماس کردن افتاد، اینجا شخص دچار یه فعل حرام داره میشه، یعنی داره خودش رو ضایع میکنه. شخصیتی که مال خداست، عزتی که الهیست رو داره خراب میکنه. فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین. قرآن کریم میفرماید عزت از آن خداست و رسولش و مؤمنی. بنابراین توی یه رابطه اگر به عزت یک شخص بخواد لطمه بخوره، یک شخص بیفته به التماس کردن و خواهش کردن و کوچیک شدن و تحقیر شدن، یه نفر هم یک سره ناز بکنه و کم بذاره و گروکشی بکنه تو رابطه، این رابطه اصلا معقول نیست، مشروع هم نیست. نه عقل اونو تایید میکنه و نه خداوند تایید میکنه که ما خودمونو کوچیک کنیم و از کسی درخواست عاطفه بکنیم. چرا؟ چون مؤمن همیشه متصل به دریای بیکران عاطفه خداست، به رحیم و رحمان وصل هست و اساساً نیاز عاطفی از اینکه یک انسان به اون مهرورزی بکنه به این معنا نداره. ما مؤمنین خوب هست، همدیگر رو دوست داشته باشن، دوستی هاشون هم فوق العاده لذت بخشه، این خیلی خوبه، ولی به شرطی که چی باشه؟ به شرط اینکه دو طرفه باشه. اگه بخواد یه طرفه باشه ذلت هستش. برای همینم حضرت میفرماید تو روابطت با دوستت مواظب باش که به دوستت خدمت بکن، هر چقدر میتونی خیلی هم خوب است. خدمت کردن به دیگران، خیر رسوندن به دیگران، ارزش، ثواب، عبادت، سلوکه. ولی اگر دیدی رفیق دوستت یه طرف است رابطش با تو، یعنی او دائما میخواد که تو خدمت بکنی بهش ولی هیچ خدمتی به تو نمیکنه، یه طرف است، یعنی توقع داره که تو همه جوره بهش سرویس بدی، خدمت بکنی، کمکش بکنی، باهاش باشی، اما خودش حاضر نیست تو این رابطه هیچ نوع سرمایه گذاری کنه، حضرت فرمود فإن استخدمک فلا. از اگر این دوستت میخواد تو رو به استخدام خودش در بیاره و خودش حاضر نیست به استخدام تو در بیاد متقابلا، اصلا این رابطه رو ادامه ندید، خوب نیستش. یه طرفه اصلا چیز به درد بخوری نیست. به قول بابا طاهر، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. خوب نیست اینجوری. پس دو سر، دو طرفه اگر باشه، هر چقدر میخوان خوب باشن، به هم رابطه داشته باشن، صمیمیت داشته باشن، فقط وارد چارچوب، در داخل چارچوب های معقول و مشروع باشه، زیاده روی نکنن، به حرام نیفتن. وابستگی شخصیتی حرام هستش. دوستی تا اوجش عالیه، تا اینکه انسان جونش هم برای دوستش بده، ولی وابستگی شخصیتی، التماس، نمیدونم این چیزا، اصلا در مورد هیچ بشری درست نیست انسان این رابطه رو داشته باشه. چرا در تو خانواده آسمانی یک میارزه، ولی در مورد انسان خاکی، انسان‌های خاکی، اصلا همچین وضعیتی که انسان به ذلت و خاری و التماس و التجا و دیگه نمیدونم خرد شدن شخصیتش باشه، هرگز یک همچین ارتباطی خوب نیست. لذا علی علیه السلام فرمود ما رأیت ذلا مثل اشتغال قلبی به فارق القلب منی. هیچ ذلتی رو مثل این ندیدم که دلم به کسی مشغول باشه که دلش به من مشغول نیست. این یه ذلته، یه خاری هست، اصلا چیز مبارکی نیست. یه کسی هم که این رابطه رو ادامه بده بی شخصیت میشه، ذلیل میشه و روز به روز تو این رابطه خرد میشه و میبازه. اصلا نباید انسان انقدر بی شخصیت باشه، انقدر ضعیف باشه، انقدر ذلیل باشه که التماس بکنه، خواهش بکنه در ارتباطاتش نسبت به کسی. حالا میبینی نه، یک کسی هستش که دوستی صادقانه است، پاکار دوستی هست، فداکاری داره، وفاداری داره. ما هم هر چقدر اون فداکاری میگم برای کسی بمیر که برات تب میکنه، خب اگه اون تب کرد برای ما، ما هم برایش میمیریم. ولی این رابطه خیلی باید دقت بکنیم. حالا اگر طرف مقابلمون توی این رابطه بحث ذلت و خاری نیست، بحث نرسیدن یا کوتاهی هایی هستش که عارض میشه به انسان. دوست من الان توی وضعیتی هست که خوب نمیتونه طرف رفاقتش رو حفظ بکنه، ولی آدمی هم نیست که بخواد تکبر بکنه، بخواد یه طرفه رابطه برقرار بکنه. نه، واقعا دوست داره منو، به من احترام میذاره، به من اهمیت میده، اما نمیتونه، الان فرصتی نداره، وقت نداره که بخواد به حقوق رفاقت و دوستی عمل کنه. مشکلاتی داره، کوتاهیایی داره. گاهی وقتا ممکن است دوست من یه مریضی روحی روانی پیدا کنه، یه عارضه عقیدتی پیدا کنه. الان دوستی دارم، خیلی دوستش دارم الان، ولی الان برش یه سری شبهات پیش اومده، مشکلات روحی روانی در بوده، حتی شبهات عقیدتی پیش اومده. یه دوست خوب کسی هستش که مواظب دوستش هست که جهنمی نشه. برابر این، اگر اون الان توی وضعیت روحی روانی است که خودش حالش نیست، حواسش نیست، ما باید ازش مراقبت بکنیم، بهش برسیم، توجه بهش بکنیم و پل و پشت سرش خراب نکنیم و رابطه رو تو اون فضا قطع نکنیم که مبادا خدای نکرده آسیب ببینه. گاهی وقت دوست ما ممکنه مرتکب خطایی شده باشه، حتی که از نظر شرعی یا قانونی مستوجب مجازاته. ما نباید اگه دوستمون گناهی کرد، مرتکب خطایی شد، باش رابطه‌مون رو قطع بکنیم. اینقدر مهمه که پیامبر میفرماد اگر 50 نفر اومدن علیه دوستت شهادت دادن در مورد یک کاری و خودش به تو گفت من این کارو نکردم، تو حرف دوستت رو قبول کن، حرف اون 50 نفر رو قبول نکن. در حالی که توی دادگاه اگر مثلا شهادت زنا باشه چند نفر کافیه؟ 4 نفر کافیه، اونا میبرن شلاق میزنن. حالا دوست منو به جرم زنا محکوم کردن، منم پا میشم باهاش میرم، همون شلاقش هم که خود میرم لباسش تنش میکنم، بغلش میکنم، میارم به زخماش هم رسیدگی میکنم. دوست یعنی این، یعنی پاکار بودن. دوست یعنی اگر دوستش دچار خطایی یا لغزشی شد دوستیشو قطع نمیکنه، دوستیشو حفظ میکنه، چون بالاخره این خطا و این لغزش ممکنه سراغ ما هم چیه؟ بیاد. ما هم ممکنه هم چه اتفاقی پیش بیاد. دوست باید پاکار دوستش باشه. یعنی حتی اگر اعدامش هم میخوان بکنن، مسئله کفر که نیست، این کافر که نشده، یه آدم کشته حالا میخوان اعدامش کنن، باید تا اونجا با رفیقت باشی. حالا هر چیز. پس اینو دقت بکنید که اونجایی که دوست ما رابطش با ما به استثمار کشیده نشده، که بخواد ما رو به استثمار بکشه، ما رو زیر سلطه خودش بیاد، نه، مشکلات داره بنده خدا، گرفتاری داره بنده خدا، دچار مشکلات روحی روانی، گرفتاری، مسئله آبرویی، مسئله اقتصادی، یه مشکلی براش پیش اومده، دوستم هست یه مشکل سیاسی براش پیدا شده، هر چیز، بالاخره باید من پاکار دوستم باشم. این خیلی مهمه. لذا حضرت بفرماید که کن للود حافظا و ان لم تجد محافظا، محافظت کن از دوستیت، هر طور که طرف مقابلت الان نمیتونه چیکار کنه؟ محافظت بکنه. الان محافظت نیست، تو دوستی رو حفظ کن، نگه دار، قطع کننده و قهر کننده نباش، شروع کننده برای قطع ارتباط هیچ وقت نباشید. تو هیچ موردی ها، چه در مورد مسائل زناشویی، اونم فقط عرض کردم 5% موارد ممکن است یک کسی اجازه داشته باشه بره به سمت طلاق. 95% موارد اصلا با وجود مشکلات زیاد حق این که شخص به سمت طلاق بره نداره و شروع کننده هم نباید باشه، پیشنهاد دهنده هم نباید باشه. این خیلی مهمه. خب پس ما باید دوستیمونو در هر حال حفظ بکنیم، ود رو حفظ بکنیم. در حضرت فرمود ان الله یحب و حفظ الود القدیم، خدا خیلی دوست داره دوستی های قدیمی، به خصوص هرچی سنش دوستی بالاتر باشه ارزشش بیشتره، دوست داره که این دوستی ها حفظ بشه. خب پس اینو دقت بکنیم که باید کمک بکنیم به اینکه مشکلات دوستمون برطرف بشه. اگر الان دچار گرفتاری ها و سختی هایی هست پاش باشیم تا انشاءالله برگرده به وضعیت طبیعی. ولی وارد حرام حق نداریم بشیم به خاطر دوستیمون. این حفظ دوستی با حرام غلطه، حفظ دوستی با گناه غلطه، حفظ دوستی با ذلیل شدن و التماس هم چیه؟ غلط هستش. حق نداریم که این نوع کارهای حرام رو برای حفظ دوستی انجام بدیم. اکرم ودک و احفظ عهدک، امیرالمومنین علیه السلام فرمود به دوستیت احترام بذار. اگه دوستی برقرار کردی با کسی بهش احترام بذار. البته دوستی باید چارچوب داشته باشه، یعنی باز دارم اکرم، دوستی باید بر اساس اصول انسانی و ایمانی باشه. دوستی هایی که بر اساس دنیاست در معرض نابودی است. چرا؟ چون دو تا پیوند به چسبشون بستگی داره. چسبشون چی باشه؟ یه موقع چسب حسیه، چسب گیاهیه، چسب حیوانیه، اینا به درد نمیخوره. یعنی چون این رابطه به تنفر منجر میشه بعدن، به قهر منجر میشه بعدن، روابطی که بر اساس این سه مرحله است بعد از یه مدت زدگی ایجاد میشه. تو بحث زناشویی هم توضیح دادیم که یه دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن پیوندشون بر اساس دو چیز ممکنه باشه، روابط شخصی یا روابط شخصیتی. روابط شخصی مثل قیافه است، هیکل و اندام و نمیدونم زیبایی و دیگه عرض کنم خدمت پول و موقعیت اجتماعی و تحصیلات و عرض کنم خدمتتون که مسائلی از این قبیل، علاقه هایی که بر اساس این جور چیزها به وجود میاد، نیاز جنسی و این همیشه خصوصیت های شخصی که عرض کردم بین 1 ماه تا 15 ماه بیشتر دوام نداره. یعنی اگه 2 نفر بر اساس این جور چیزا با هم ارتباط برقرار کنن، بعد از 1 تا 15 ماه نسبت به همدیگه کاملا بی تفاوت و زده میشه. میمونه خصوصیت های شخصیتی، نه شخصی. خصوصیت شخصیتی یعنی به روح و روان شخص، به اخلاق و مرام و ایمان شخص مربوط هستش که اون باعث میشه که یه رفاقت، یه همسری، یه ازدواج، پیوند دوام بیاره. دوستی هایی که بر اساس مسائل عقلی و فوق عقلی هست، ایمانی هست، اینا خیلی ارزش داره. وقتی که رابطه اینجوری برقرار شد، حضرت میفهمد حرمت بذار به این دوستی، اکرامش کن. اکرام کردن یعنی چی؟ یعنی این دوستی رو عزیز شمردن، مهم شمردن. چطور شما مثلا یه گل تو خونتون هست، اکرامش میکنید، نگهش میدارید، بیتوجهی نباید بهش بکنید. یه حیوان تو خونتون هست، باید اکرام بهش بکنید، نگهش داره انسان، احترام بهش بگذاره، توجه بهش بکنه به نیازهاش. یه دوستی هم محافظت میخواد، چون دوستی تا قیامت آثارش میمونه. چه بسا این دوست ما رو دعا میکنه. یه دوست میتونه دوست خودش رو در موارد زیادی از جهنم نجات بده، چه در زمان حیاتش، چه در بعد از موتش. دوست ما هست، یاد ما هست، برامون فاتحه میفرسته، برامون صلوات میفرسته، برامون خیرات میکنه. خیلی جاها اینا میتونه به داده ما باشه. دوست ما آدمی است که بهشتی میشه، فردا به خاطر دوستیش میتونه ما رو شفاعت بکنه. مؤمن حق شفاعت داره. فردا اگه من 4 تا دوست مؤمن داشته باشم، 10 تا دوست مؤمن داشته باشم، 100 تا دوست مؤمن داشته باشم، یه وقتی خودم گرفتار میشم تو برزخ، گرفتار میشم تو آخرت، خب دوستان میتونن بیام نجاتم بدن. خدا هم به این دوستی ها چیکار میکنه؟ احترام میذاره. امیرالمؤمنین خدا، علی خدا داره به ما میگه چی؟ میگه دوستی رو اکرام کنید. لذا خداوند خیلی به روابط 2 نفر احترام میذاره. اگر 2 نفر دلاشون با هم باشه، خدا حتی نمیذاره اینها پیش هم دیگه ضایع بشن. دقت کنید اینقدر خدا احترام میذاره به این دوستی ها. برای خدا خیلی مهمه، خیلی حرمت داره این رفاقت ها و دوستی ها. حالا بخواد زناشویی باشه، روابط پدر مادر، خواهر برادری باشه، خانوادگی باشه، دوستی های غیر خانوادگی باشه، فرقی نمیکنه. پیوند قلب ها مهمه، دوستی ها مهمه. یه پدر و پسر، خدا برای این رابطه خیلی حرمت قائله. یه مادر و پسر، یه پدر و دختر، مادر و دختر، خواهر برادر، خدا براش اینا خیلی اهمیت داره، خیلی حرمت خدا میگذاره به اینجور روابط. ما هم باید حرمت بذاریم. کسایی که خیلی راحت با اعضای خانواده خودشون جنگ میکنن، دعوا میکنن، اختلاف میکنن، پرده دری میکنن، چیزهایی رو میدرن که پیش خدا حرمت داره. این خیلی خطرناک میشه. انسان اینجوری خودش بی حرمت میشه. پس خیلی احترام باید بذاریم. اگر فرزند کسی هستی، به روابط باهاش احترام بگذار. اگر پدر مادر کسی هستی، به روابط باهاش احترام بگذار. اگر همسر کسی هستی، به روابط باهاش احترام بگذار. مثل عزیزترین کست از این رابطه محافظت بکن، حرمت بذار. حالا یه موقع همسر انسان ناشیگری میکنه، موقع رابطه رو میخواد خرابش بکنه، انسان باید خودش حواسش باشه که اونم این اشتباه همسرش رو مرتکب نشه که بخواد رابطه رو چیکار کنه، خراب بکنه، به جهنم بکشه. و اگر رابطه به تخریب و قطع کشید، فردا پیش خدا بگه خدای ببین من حرمت رفاقت داشتم، طرف من حرمت نداشت. نکنه یه موقع یه رابطه خراب بشه، بعد خدا بگه 50% خراب شدن این رابطه تقصیر تو بوده. خیلی خطرناکه. رابطه با اعضای خانواده، با دوستان، با هر چیزی که رابطه های مقدس، رابطه های محترم، مهم، اینا خیلی مهمه. پس نباید ما در تخریب روابطمون با دیگران هیچ نقشی داشته باشیم. دقت میکنید؟ این خیلی مهمه. به هیچ وجه نباید. رابطه هم با بچه‌م حرمت داره. نباید یک کاری کنیم که روی رامون تو هم دیگه باز شه. در روایت داریم خدا لعنت کنه پدر مادری که اجازه میدن بچه‌هاشون بی ادبی کنن. یعنی بچه رو یه جوری بار میاره که بچه بی ادب میشه نسبت به پدر مادر. میگیم پدر مادر منفور خدا میشن. نباید بذاریم، چون رابطه مقدسه. دقت کنید، رابطه خیلی مقدسه، به خصوص تو همه این رابطه ها از هم دیگه مقدس تر. رابطه شخص با ولی نعمتاشه، مثل پدر مادر، معلم، اولیاء الهی، امام زمان، خانواده آسمان، اینا رابطه های خیلی مقدسه. از اینجا به بالا دو نفر هستن همسانن، مثل همسر، دوست، اینا خب حرمت داره، خیلی هم باید حرمت باید. یه وقت رابطه اصلا از این مسئله خیلی بالاتره، یعنی اگه خراب بشه رابطه، اونی که پایین تره جهنمیه، بدبخت میشه دیگه، مثل رابطه ما با پدر مادرمون. حضرت میفهم پدر مادرت ظالمن باشن، تو باید کوتاه بیایی، تو باید حرمت نگه داری، ولی پدر مادر اشتباه میکنه، نباید چون پدر مادرم اشتباه کردم من تصمیم غلط میگیرم یا رابطه با پدر مادرم کم کنم یا ضعیف کنم یا قطعش کنم. این یعنی عاق فرزند، این خیلی خطرناکه. فرزند عاق میشه، فرزند نابود میشه، خیرات و برکات از زندگی فرزند برداره. پدرت کافره، مادرت کافره، اذیت میکنه، ظلمم میکنه، تو حق نداری رابطه رو با پدر مادرت خراب بکنی، تو حق نداری رابطه تو با معلمت خراب کنی، ولی معلمت ظالمم باشه، اشتباه هم بکنه، تو نمیتونی، این اجازه رو نداری از طرف تو تخریبی صورت بگیره. خب پس این روابط روابطی است که حرمت دارن، باید مراقبت بکنیم ما هیچ وقت در روابطمون جزء خراب کننده رابطه نباشیم، طرف مقصر خراب شدن یه رابطه نباشیم. اگر یه جا اختلافی ایجاد شده در خانواده، در دوستان، در یه محیط کار، شخص باید حتما بگه که من جزء فتنه‌گرا نیستم، من جزء کسایی نیستم که به این آشوب‌ها، فتنه‌هایی که توی یه مسجد، توی یه مؤسسه، توی یه شرکت، توی یه جمع، توی یه هیئت، توی خانواده، توی یه فامیل، من نیستم، من بری هستم. شخص باید اینجور جا خیلی دقت بکنه که وسط نباشه پاش تو تخریب رابطه، ولی عهد شکنی کرده. ببینید میفرماید که اکرم ودک، مودت تو حفظ کن، اکرام بگذار بهش، احترام بهش بگذار، وحفظ عهدک، به عهدتم وفا کن، عهدتو نگه دار. این عهد خیلی مهمه که از طرف ما شکسته نشه این عهد. خب ما در هر رابطه همینطور هستش که ما باید عهد، زناشویی عهد، میثاق غلیظ، خدا اسمشو گذاشته در قرآن، میثاق غلیظ یعنی یه پیوند خیلی شدت داره. الان ما خیلی از دختر پسرها حرمت همسرشون رو ندارن، به راحتی رازهای خانوادهشون رو فاش میکنن، به راحتی همسرشون رو ضایع میکنن، به راحتی به همسرشون توهین میکنن. بعد این خیلی خطرناکه آدم اینجوری قرار باشه. جوانهای ما باید برن آموزش ببینن، یاد بگیرن که همسر یه حرمت الهی داره. اصلا اینجوری نیست یک شخص بتونه راحت به همسرش حرف زشتی بزنه، از دهنش حرف بدی بیرون بیاد، توهینی در کلامش باشه، خدای نکرده تحقیری در کلامش باشه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، ظلمی تو ارتباطش باشه، توقع ظالمانه ای از همسرش داشته باشه، توقع خودخواهانه ای از همسرش داشته باشه. این خیلی خطرناکه، اینا خیلی میتونه رابطه رو منفجر بکنه، میتونه یه عهد رو بدره و خراب بکنه. و این اگه دریده بشه، ما خیلی مسئولیم پیش خدا که یه رابطه رو دریدیم و خرابش کردیم. اینا عهده. با امام زمان علیه السلام هم عهد از همین قبیله. ما دعای عهد که میخونیم، ما عرض کردم خداوند عهد غلیظ و پیمان غلیظ از ما گرفته که نسبت پدر آسمانیمون و خانواده آسمانیمون عهد شکنی نکنیم، نسبت به رابطمون با مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها عهد شکن نباشیم. حالا اگر یه موقعی رابطه من با اهل بیت شکرابه، رابطه من با امام زمان شکرابه و اصلا من توجهی به رحم اصلی خودم یعنی امام زمان و خانواده آسمانیم ندارم و تو این قربت و آوارگی امام زمان من هیچ کمکی نسبت به حضرت نمیتونم بکنم یا نمی کنم، نشون میده که از طرف من عهد چی شده؟ عهد پاره شده، قیچی شده، این عهد رعایت نشده، بی حرمتی کردم به رابطم با فاطمه زهرا مادرم، مادر عزیز آسمانی، مادر عزیز اصلی خودم، نسبت به خانواده آسمانی و به خصوص نسبت به وجود مقدس امام زمان، پدر و امام عزیزمون. اگر تو رابطه ما باهاش گرم نیست، اگر از ما خیری بهش نمیرسه، اگر ما کمکی بهش نمی کنیم، اگر باری از رو دوشش بر نمی داریم، اگر قدمی به سمت برطرف کردن موانع ظهورش بروی داریم، یعنی ما عهد شکن هستیم. غلیظ‌ترین عهدی که قیامت ازش سوال میکنن عهد از که؟ عهد در رابطه با اهل بیت علیهم السلام و وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست. خب پس اینا رو حفاظت کنید. اگر کسی رو دوستی ما حساب کرده، اگر پیوندی رو برقرار کردیم، در هر چارچوبی هست حرمت داره، یه حرمت داره. الان من با یه نفر همسفر شدم، قراره با هم بریم تا مشهد و برگردیم، قرار شده بریم تا کربلا و برگردیم، این حفظ بشه. یه پیوندی برقرار شده، یه چارچوبی داره، تو اون چارچوب انسانی حرمت رو نگه داره، قواعدش رو رعایت بکنه، حرمتش رو نگه داره، اینا خیلی مهم هستن. خب احسن المروه یا مروعت، حفظ الود، بهترین نیکترین مردانگی نگه داشتن دوستیست. انسان در ارتباطش با دیگران مردانگی داشته باشه، جوان مرد باشه، عهد شکن و بیوفا نباشه. باز هم تأکید میکنم، جوان مردی، مروت توی رابطه، عهد شکنی، بیوفایی، بیحرمتی، بیادبی، بیاخلاقی تو رابطه نداشته باشه. این میگه بهترین مردانگی اینه، از طرف ما جفا نباشه، از طرف ما جفا نباشه، از طرف ما عصبانیت، پرخاشگری، بیادبی، حساسیت، زودرنجی، قدر نشناسی نباشه از طرف ما. خب فرمایش بعدی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هست، محضر مقدس ایشون رو به صلوات خط بفرمایید. چقدر زیباست. می‌فرماید انما سمو اخوانا لنزاحتهم عن الخيانه، به به، و سمو اصدقاء لانهم تصادقوا حقوق الموده. خب دو تا لفظ ما به کار میبریم در مورد روابطی که با دیگران داریم، یکی اخوت، اخوت برادری یا خواهری، فرق نمیکنه، هر دوش یکیه، خواهری و صدیق بودن. صدیق به کی میگن؟ لفظ صدیق عربیه، به کی میگن؟ دوست. چون صدیقو فلانی صدیقی دوست منه. چرا این دوتا لفظ رو به کار بردن؟ میگه لفظ داداش بودن، آبجی بودن، یه کلمه رو به کار میبریم، خواهر، آبجی، داداش، برادر به کار میبریم، خدا لطف کنه آیت الله حق شناسو یاد تکه کلام قشنگ ایشون افتادم، داداش جون رضوان الله علیه. خب این کلمه که میگیم اخوان، حضرت میفرماید که چرا برادر نامیدشون اخوان؟ دقت کنید، خ و و و نون. خب میگه لنزاحتهم عن الخیانه، چون رابطه شون پاک از خیانت. دو نفری که داداشی هستن، دو نفری که خواهر هستن، واقعا برادر هستن با هم، اصلا در حق همدیگه خیانت نمی کنن، پشت سر همدیگه حرف نمی زنن، غیبت همدیگه رو نمی کنن، عیب همدیگه رو جایی نمی برن بگن، راز همدیگه رو فاش نمی کنن، در حقوق اقتصادی به همدیگه خیانت نمی کنن. ما الان چقدر آدم های داریم، خیلی ظاهرا آدم های اتو کشیده، خوب روابطشون هم خیلی خوبه، بعد به سر یه معامله ساختمون میفتن به جون همدیگه، چون اخوان نیستن، هر که میخواد سر دیگری کلا بذاره. توی چک چکشه ها توی روابط اقتصادی نگاه کنید، کاملا میبینی که یه رابطه پولی تو این جوجا افراد همدیگر رو میشناسن دیگه. توی رابطه پولی، توی ارتقاء مقام، توی ارتقاء تحصیلات معلوم میشه که طرف برادر نبوده اصلا. ما الان آدم داریم که تحصیلاتش اوج گرفته، یه شخصیت کشوری بینون مللیه، اما همون رفیقای قدیمی مثلا بی سواد خودش هم هنوز باهاشون رفت آمد داره و داردش. اینو بهش میگن داداش، اینو بهش میگن برادر. نه اینکه تا یه ذره وضع مالیش خوب شد، یه ذره وضع اقتصادیش خوب شد، یه مدرک تحصیلیش رفت بالاتر، یه ذره مشهور شد، معروف شد، رابطه‌اش با بقیه قطع بکنه، بقیه آدم حساب نکنه. این بی‌ظرفیتیه، این کوچکیه. آقا همون رفیقای قدیمی، همون دوستای قدیمی، همون بچه محلا، آدم رابطه رو باهاشون حفظ بکنه، دوستی‌ها رو باهاشون حفظ بکنه، صمیمیت‌ها رو باهاشون حفظ بکنه. تا یه ذره وضع مالی اوج میگیره میبینه که دیگه بقیه پایینی ها اصلا توجه رو میکنه، میگه دیگه کلاس ما دیگه تعلق. گاهی وقتا افراد اونقدر بیظرفیت، اونقدر بیشعور، اونقدر نادان، اونقدر خائن هستن که با تغییر وضعیتشون به همسرشون هم پوز میدن. دیگه خیلی آدم باید نادان باشه کلاس برای همسرش بذاره. چون خانواده ما اینجوری خانواده تو موقعی می‌خواستی باش ازدواج کنی چرا اینجوری فکر نمی‌کردی؟ بله فکر رفتی باش ازدواج کردی، ایشون فداکاری کرد، وفاداری کرد، وایساد پاکار تو، با قرض تو، مستجری تو، نداری تو، فقر تو، بچه داری ها رو کرد تا تو تونستی اوج بگیری. حالا اوج یه رفتی دانشگاه، دانشگاه رفتی مدرک تحصیلی گرفتی، رفتی شدی دکتر، رفتی شدی مهندس، رفتی شدی رئیس، رفتی شدی نماینده مجلس، رفتی شدی هنرمند، رفتی مشهور شدی. حالا این زنه دیگه اخ شد. ما چقدر من خودم تو این سالها دیدم آقایون یه ذره وضعشون خوب شده میگه دیگه این زن تو کلاس من نیست. وای 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 وای. این آدمی هست که قیامت خداوند به اندازه یه حدیث داری مورچه میکنه اینو کوچیک و زیر پای خلائق میاندازدش تو قیامت و طوری مرگم براش نداره، قبض روح نداره، له میشه ولی نمیمیره. کارتونا رو دیدی؟ له میشن نمیمیره؟ این تام و جری و این چیزهایی که دیدی که میره لای دیوار له میشه دوباره یه تکون میخوره سر جاش؟ میگه قیامت اینجوری هن اینا، له میشن اما نمیمیرن. تحقیرشون میکنه خدا اینا رو، اونم انقدر تحقیرشون میکنه که میگه اصلا تو این 50,000 سال کسی به اینا نگاه نکنه، 50,000 سال قیامت باشون حرف نزنه، حتی حسابش هم رسیدگی نمیکنن بهش. تکلیف 50,000 سال تحقیر، پا میخوره، لگد میخوره، له میشه چون با بقیه اینجوری رفتار کرده. آدم متکبر، برای شوهرش کلاس میذاره، برای زنش کلاس میذاره، مسائل شوهرش رو به تحقیر میکنه. قیافش خوشم نمیاد، هیکلش خوشم نمیاد. اون به زنش میگه من قیافت خوشم نمیاد، از هیکلت خوشم نمیاد. خیلی بده کسایی اینجوری با همسرش اینجوری حرف بزنن. تو دیگه نمیدونم کهنه شدی، تو دیگه قدیمی شدی، تو دیگه به درد من نمیخوری. تو خیلی حرفای وحشتناکه. یه کسی حواسش نباشه این چیز از دهنش در بیاد، و تو ذهنش همسرش از چشش بیفته، این اون بلا سرش میاد. یعنی خدا به شدت از این همچین آدمی انتقام میگیره. خیلی هم جالبه که به زبونم میارن، یعنی خیلی عالی. مثلا میبینم واقعا اینا چه جور آدمایی به زبون میارن که مثلا تو دیگه به درد من نمیخوری، من تو دیگه خوشم نمیاد، نمیدونم من دیگه قیافت خوشم نمیاد، نمیدونم یا هر چیزی، تو دیگه تو سطح من نیستی، تو دیگه تو کلاس من نیستی. این امتحانای سختی هم هست. بعضیا از پدر مادرشون خجالت میکشن، یعنی از اینکه این افراد پدر مادرشون هستن خجالت میکشن. خیلی بده. مؤمن عزیزه، خجالت هم نداره. پدر مادر ما کافر هم باشن ما خجالتی نباید بکشیم. کافر شدن مسئولیتش رو گردن خودشون. ما کوچیک نمیشیم. ولی بعضی ها چون دچار توهمات و ارزش‌های وهمی هستن میگن بابام کلاس نداره بیاد تو این مهمونی، بابا مامانش رو به دوستاش نشون نمیده، بعضی اونقدر بیشعور و نادان هستن، من نمیدونم لفظی تندتر از این نداشتم بگم، نمیدونم چی بگم برای اینجور افراد. هر چی میگم شما یه ذریع به هزار بذار جلوش، نمیدونم چی اسمشون رو بذاریم. نمیتونم بگم اینا الاغن گاون، چون الاغ و گاو خیلی شرافت دارن به این آدما. فردا قیامت الاغ و گاوا میان یقه ماها رو میگیرن، میگن چرا شما به گفتید اینا رو به ما نسبت دادی این آدما رو، ما که از اینا بهتریم. که سگا نمیشه گفت، سگه نمیشه گفت چیه این آدم که برای اعضای خانوادهش به قول امروزی کلاس میذاره، برای همسرش کلاس میذاره، برای فرزندانشون کلاس میذاره. این آدم انقدر نادانه، میگه من دوستامو نمیگم خونم کجایه، خجالت میکشم ازم سوال میکنم، میگم خونم فلان جای شهره. یه کسی که با بالای شهری و پایین شهری قیمت پیدا میکنه خیلی آدم ذلیلیه. یه کسی که با مدرک تحصیلی، یه کسی که با شغل پدر مادر راحت نمیتونه به شغل، من بابام کارگر بوده، خجالت میکنم این بابام کارگر بوده، باید الکی بیان بابام هم دکتر بوده، مهندس بوده، چی بوده، یعنی چی؟ مادر من روستاییه، من یه بچه روستایی هم سرش هم بالا بگیر. توهم که اومد نظام ارزشی انسان که خراب شد، این چیزا میشه ارزش. که شخص میگه من خجالت میکشم، از ماشینم خجالت میکشم، این آدم نادانیه. آقا اتومبیل تو اینه، شأنت هم همینه، یه موتور داری؟ تمام شد. ما توی مسئولیت جمهوری اسلامی کسایی داشتیم، از رئیس جمهور، رئیس جمهور میگم، وزیر، نماینده مجلس، بزرگانی داشتیم، هنوزم داریم، توشون هستن آدمهایی که به کمترین چیزها تعلق دارن و خجالت هم نمیکشن از اینکه ماشینشون مثلا اینه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.